سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که پس از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل، این گروه گفته که ده ها عسکر و پلیس را در ولایت کندوز و بغلان آزاد کرده است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های دو روز اخیر در ولایت بدخشان، 3 تن کشته و 1 تن زخمی شدند. طالبان اعلام کردند که 80 پلیس و عسکر افغان را رها کردند. بعد از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهور آمریکا میگوید که امروز در مورد چین صحبت خواهد کرد. مشروع خبرها. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های دو روز اخیر به شمول شب گذشته در آن ولایت، 3 تن جان‌هایشان را از دست داده، 1 تن زخمی شده و صدها خانه مسکونی به طور کلی یا نسبی تخریب شده است. سید همایون دهقان، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان، برای رادیو آزادی گفت:
سیلابایی که امشب به وقوع پیوست، تعداد زیادی از مردم خسارمند شدند، تعداد زیادی منازل مسکونی تخریب شده، مردم در فضای باز قرار دارند، راه‌ها بسته شده.
به گفته آقای دهقان، غذای گرم برای نیازمندان توزیع شده، تیم‌های سیار به محل رویداد رفتند و سروی به خاطر تشخیص افراد نیازمند ادامه دارد. طالبان اعلام کردند که 80 پلیس و عسکر افغان را رها کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، ناوقت دیروز از طریق تویتر نوشت که این زندانیان در ولایت بغلان و کندوز رها شدند. طالبان در حال از رهایی ده ها زندانی حکومت افغانستان خبر می دهند که یک هیئت فنی این گروه وارد کابل شده است. جزئیات تا لحظات بعد. مقام‌های اتحادیه اروپا و معاونان وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان در جریان یک کنفرانس ویدیویی درباره سلسله از موضوعات بحث کردند. وزارت خارجه افغانستان در یک خبرنامه گفته در این کنفرانس روز پنجشنبه درباره مبارزه مشترک علیه ویروس کرونا در منطقه و چشمانداز آینده روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به تفصیل بحث شده است. ماریا هلگا، سکرتر جنرال اداره اقدامات خارجی اتحادیه اروپا که این نشست را تنظیم کرده بود، از طریق تویتر نوشته این اتحادیه در زمینه مبارزه با بیماری ویروسی کووید 19 در کنار شرکایش قرار دارد. این کنفرانس از راه دور با اشتراک نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده این اتحادیه برای آسیای مرکزی و معین همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان با معینان وزارت‌های خارجه 5 کشور آسیای مرکزی برگزار شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواسته است یک تیم مستقل خاص در مورد قتل تکان دهنده یک خبرنگار پاکستانی تحقیق کند. جسد ذوالفقار مندرانی، خبرنگار روزنامه سندی زبان کاوش و کوشش، روز سه‌شنبه 26 ماه می در شهر دوداپور در جنوب ایالت سند یافت شد. 2 مرمی به سر وی اصابت کرده بود و آثار شکنجه در بدنش مشاهده می شد. پلیس در همان روز از دستگیری 2 فرد مظنون در شهر لرکان خبر داد و قتل او را یک قضیه ناموسی دانست. اما دانیل باستارد، رئیس بخش آسیا پاسیفیک سازمان خبرنگاران بدون سرحد، گفته در مورد یافته های ابتدایی پلیس پاکستان شک و تردید وجود دارد. پدر این ژورنالیست روز پنجشنبه به اداره پلیس شکایت درد کرد و ای از چند فرد مشکوک به شمول یک افسر پلیس که گفته می شود با یک قاچاقبر محلی مواد مخدر ارتباط دارد نام برده است. در اعلامیه سازمان خبرنگاران بدون سرحد به نقل از پدر ذوالفقار مندرانی گفته شده که وی در مورد فعالیت های این قاچاقبر تحقیق می کرد و به مرد تهدید شده بود. پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است امروز در یک کنفرانس خبری در مورد چین صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ تعهد کرده که ایالات متحده به این قانون پاسخ سخت می‌دهد، اما در مورد جزئیات را ارائه نکرده است. تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین نگرانی‌های را در مورد پایان دادن نیمه خودمختاری این منطقه به وجود آورده است. دونالد ترامپ صلاحیت تصمیم گیری در مورد پایان دادن به امتیازات اقتصادی ایالات متحده را دارد که در حال حاضر هنگ کنگ از آن برخوردار است، اما مشخص نیست که آیا او این کار را خواهد کرد یا خیر. قانون جدید خیانت، خرابکاری، فتنه و دخالت خارجی را ممنوع اعلام کرده، همچنان به پیکینگ اجازه می‌دهد تا برای مهار ساختن اعتراضات، قرارگاه‌های امنیتی سرزمین اصلی چین را در هنگ کنگ مستقر کند. و خبر آخرین که محکمه قانون اساسی کوسوو فرمان رئیس جمهور هاشم تاچی را در مورد تعیین جانشین صدر اعظم سرپرست آن کشور قانونی دانسته است. این حکم ناوقتی دیروز اعلام شد و انتظار می رود که منجر به تظاهرات گسترده به حمایت از حزب چپ ملی گرا شود. این حزب خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شده است. رئیس جمهور هاشم تاچی 30 ماه اپریل عبدالله هوتی را از حزب راست میانه و حیث صدر اعظم موقت نامزد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، پس از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل، این گروه گفته ده ها عسکر و پلیس را در ولایت شمالی کندز و بغلان آزاد کرده. مقامات افغان میگویند این هیئت طالبان با حکومت افغانستان در مورد چگونگی رهایی زندانیان بحث میکند. این دومین بار است که یک هیئت فنی طالبان به کابل میرود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان نو وقت دیروز از رهایی ده ها تن از نیروهای افغان خبر دادند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، در توییتر نوشت که 80 پلیس و سرباز حکومت افغانستان از زندانهای این گروه در ولایتهای بغلان و قندوز آزاد شدند. پیش از این از ورود یک هیئت فنی طالبان به کابل خبر داده شده بود. انتظار خادم رئیس امور صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان برای آزادی اواخر روز پنجشنبه گفت که این هیئت طالبان با تیم فنی حکومت افغانستان درباره چگونگی رهایی زندانیان بحث می کند.
زموک بندیان دو دوی سره و دو دوی بندیان زموک سره دی.
او میگوید زندانیان ما نزد آنها هستند و زندانیان آنها نزد ما هستند. برای اینکه سوی تفاهم ها از بین برود و زندانیان هر دو طرف رها شوند، این تیم فنی اینجا هست تا لیست ها با یکدیگر مقایسه شوند و سپس زندانیان به هدف اعتماد سازی آزاد شوند.
ده اعتماد جوری بخاطر بانی ده بندیان خلاص.
این دومین بار است که طالبان هیئت فنیشان را برای بحث روی رهایی زندانیان به کابل اعزام می کنند. طالبان در ماه اپریل گفته بودند که در بحث‌ها پیشرفت حاصل نشده. در این حال رونالد کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، با استقبال از ورود هیئت فنی طالبان به کابل در توییترش نوشت این ترغیب کننده است که طالبان با حکومت افغانستان همکاری می کنند. کوبیا افزوده آنها یعنی طالبان دوباره یک تیم به سطح خوب به کابل فرستادند. او در ادامه نوشته است اگر گفتگوها درباره این مسئله سیاسی صورت می گیرد، پس مذاکرات بین الافغانی هم در مورد مسائل سیاسی دیگر آغاز شده می تواند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر روز یکشنبه این هفته دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را صادر کرد. سپس حکومت افغانستان بر روز دوشنبه از رهایی 100 تن از زندانیان طالبان و بر روز سه‌شنبه از آزادی 900 زندانی دیگر این گروه خبر داد. حکومت افغانستان در 22 ماه ثور پس از رهایی 1000 زندانی طالبان اعلام کرد که این روند موقتاً متوقف شده است. شورای امنیت ملی افغانستان در آن زمان گفت که طالبان در مقابل 105 تن از نیروهای امنیتی را رها کردند، در حالی که به گفته این شورا باید 200 تن از نیروهای افغان از چنگین گروه آزاد می شدند. آیا سرگیری روند مبادله زندانیان میان طالبان و حکومت افغانستان راه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باز خواهد کرد؟ سمی یوسفزای روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت طالبان هنوز هم اصرار دارند که پیش از آغاز این مذاکرات تا به 5000 زندانی این گروه رها شوند. اما به گفته وی فشارها بر طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی رو به افزایش است. یوسف زی افزود
چورز و جنگبندی دی جگلی پر خلاف دی خلق و نفرت
وی میگوید برقراری چند روز آتش بس نفرت مردم را نسبت به جنگ دیگر هم افزایش داده. احساسات مردم درباره آتش بس نهایت جدی است و میگویند که آتش بس باید ادامه یابد. بدین لحاظ طالبان زیر فشار قرار دارند تا سلسله کاهش خشونت را که آغاز کرده اند باید دوام دهند و راه را برای گفتگوهای بین الافغانی بگشایند. طالبان و حکومت افغانستان در 3 روز عید آتش بس کردند و انتظار می رفت که آتش بس دوام کند. اما دیروز از جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در ولایت‌های پروان، فرا و زابل گزارش شد. مقام‌های محلی از کشته شدن دست کم 14 نیروی امنیتی در این درگیری‌ها خبر دادند. اما رئیس امور صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان می گوید امیدوارند که کاهش خشونت ادامه یابد و مذاکرات بین الافغانی به هدف برقراری صلح دائمی آغاز شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شیوه توزیع زمین برای ساختن خانه‌های مسکونی برای معلمان در فراه باعث انتقاد معلمان این ولایت شده است. برخی از این معلمان میگویند مسئولان شهرک معلمان به طور سلیقه‌ای زمین‌ها را توزیع کردند و به افراد مستحق ندادند. در مقابل مسئولان اداره معارف میگویند زمینی که برای توزیع به معلمان اختصاص یافته بود به صورت درست توزیع شده است. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از فراه گزارش میدهد.
شهرک معلمان مکاتب دولتی ولایت فراه 5 سال پیش به تایید دولت رسید، اما هنوزم جنجال ها بر سر توزیع نمرات رایشی پایان نیافته است. معلمان مسئولان اداره معارف و شهرسازی را متهم به اعمال سلیقه‌ای شخصی در توزیع نمرات رایشی می‌کنند. توریالی معلم مکتب دولتی فرا می‌گوید مسئولان بی برنامه هستند.
محلی اداره د پوهنې ریاست او د شهر جوړونې ریاست دغه نمرو د ویشلو لپاره کومه مشخصه کړنلاره نه لري. اوس مهال د دغه ښارګوټي د توزیع کارونه په ټپه ولاړ دي. دلیل یې د شهر جوړونې او پوهنې د وزارتونو ترمنځ د تفاهم نشتون دی.
محمد اسماعیل یک معلم دیگر میگوید که حکم رئیس جمهور در مورد ساخت شهرک معلمان در این ولایت به موقع اجرا نشده است.
پنور ولایتونه کې شون کې خپل نمرې ترلاسه کړې او اته دوی خپل نمرې آبادی کړې دي. لابد مرغ چې فراه ولایت کې دا کار ډیر ځندنی روان دی او هغه څو کلمې مخکې هم چې کورکشي تر سره سو ځین شون کې خود دې نمرې څخه محروم پاتې شوی او هغه کسانو چې هم نمرې ورسېلې هغه نمرې هم تو سه خپل شکل پاتې دي. نو د حکومت د مسولینو څخه دا هیله او تقاضا ده چې دا پروسه تعقیب کړي.
در مقابل شیرامت مدیر املاک ریاست معارف فراه از توزیع 2000 نمره زمین رایشی در 2 مرحله برای 2000 معلم سخن میگوید. به گفته او از 1200 جریب زمین شهرک معلمان 300 جریب آن برای محلات سبز این شهرک در نظر گرفته شده است.
1200 جریب زمین پروتوکول شد به 2 فاز توزیع شده. با فاز اول 300 جریب زمین به 375 معلم توزیع شده با اسناد و با اسناد موقت به نو داده شده. فاز دوم 1060 نمره رایشی برای معلمین با اسناد و به نو توزیع شده. 300 جریب به فاز اول رفته.
از سوی حمداد الله قانی عضو شورای ولایتی فرم میگوید که نیمی از نمرات رایشی به معلمان توزیع شده است. او خواستار توزیع بقیه نمرات رایشی است.
زموږ یو تعداد معلمین چې پاتې دي زموږ هیله داده چې هغه هم مستحق دي، هغه هم حق لري چې دوی رایشي نمره ولري او خپل د اولاد لپاره یو سرپناه جوړ کړي.
فراد فقیری رئیس اداره شهرسازی فرا هم بر ساخت شهرک معلمان تاکید میکند.
مشارک معلمین فعلی که وجود داره در دو فاز و مساحت 1200 سیم زمین ترتیب شده. پلان تفصیلیش و مقدارم به اساس معلوماتی که ریاست شهرسازی و آرایشی ولایت فرا داره با معلمین به اصطلاح توضیح گردید.
شهرک معلمان فراد در 1175 جریب زمین برای ساخت 1763 خانه برای معلمان در نظر گرفته شده است. این شهرک در جنوب شرق فراد موقعیت دارد. به گفته معلمان نمره رایشی هان به صورت کامل توزیع نشده و کار ساخت این شهرک هم هنوز آغاز نشده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فراد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض‌الله قرداش با سپری شدن هفته‌ای با یک شماره دیگر در خدمت علاقمندان مجله آزادی هستم. امیدوارم که هموطنان ما در قطار سایر مردم جهان از بلای کووید 19 در امان باشند و در ضمن به شماری از بی‌پروایان هم خداوند انصاف دهد تا قرنطین را که یگانه راه نجات از کرونا است مراعات نمایند. یکی از دکتران ضمن صحبت خود گفته بود کرونا نزد شما نمی آید مگر آن که شما به تعقیب کرونا نروید. براستی هم شماری به سرتنبگی به قرنطین ارزش نمی دهند و بسا دیده شده این گونه ها خود به عقب کرونا رفتند و از همین رو شمار مصاب شده ها هر روز بالا و بالاتر می شود. خیر، در این شماره این مطالب را آماده کردیم. جنجال های ناشی از قرنطین، داستانی با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم، جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم، گزارشی از شمال کابل، یادی از استاد میر حسین شاه، اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم عوام به این نظرند که در گذشته بعضی از عادات و سنن مروج نشانه از آداب و اخلاق در میان مردم و خصوص در خانواده ها بود که امروزه روبه کاهش است. از آن جمله تأکید آنها بر این است که رعایت احترام از خود بزرگترها از میان رفته و گویا پسر و پدر و دختر و مادر حرمت ندارد و هر کس در هر سن و سالی چنان تکیه به جلو است که احدی را بهتر از خود در دانش و تخصص و سایر بخش های حیاتی نمی پذیرند و همه به اصطلاح جامع الکمالات تشریف دارند. این مسئله در شرایط کنونی که آفتی به نام کرونا یا کووید 19 دامنگیر عالمیان شده که گفته شده افراد مسن در خانواده ها آسیب پذیرتر از جوانان و اطفالن، جنجال تازهی به میان آورده. حال این که شماری در بعضی از خانواده ها این مسئله را با موسفیدان و پیچ سفیدان خانه به نرمی و با یک راهکار مصلحتی طرح نمی کنند و با جملاتی تند و با کراهت به ایشان گفته دکتران را ابلاغ می کنند و این کم حوصله ها را بی حوصله می سازند. روز قبل شنیدم که یکی از شناسه ها در یکی از پوست های خوب دولتی نیز کار می کند، با پدرش دعوایش بلند شده و گویا پدر 70 ساله وی خانه را ترک و دامادش او را اولا به ماه نو تست کووید 19 برده و زمانی که از منفی بودن آن آگاه شده، خسرش حاجی بابا را به باغچه‌ای که دور از شهر داشت با پدر خودش که قبلا معاینه شده بود با اکمال وسایل خورد و نوش گویا به قرنطین برده تا در آنجا مدتی باقی بمانند و از هوا و امکانات آن استفاده کنند. مدعای سخن اینجاست که پسر رئیس آقا هم می توانست همین کار را بکند که او هم باقی در پهلوی باغچه خواهرش داشت و از آن هم زیباتر و با وسایل خوب. امروزه افراد مسن که دعاگوی ما محسوب می شوند، نمی شود با آنها با این لحن آمرانه صحبت کرد، در حالی که تو پسر آن مرد باشی، چون شرایط حیات آنها در گذشته متفاوت تر از شرایط امروزی بوده و از آن گذشته برداشت آنها از جامعه نسبت به جوانان امروزی رنگ دیگری دارد. چه رسد قبل از این که او را به مایه نبوبری، تهمت آلودگی به کرونا را به آن ببندی و با او حکم کنی که پدر تو آلوده به ویروس کرونا معلوم می شوی و خانه مرا ترک کن و به خانه دخترانت برو. اینجاست که پیر توان باخته و با سن بالا این حوصله را از کجا دریابد و گویا این اهانت را نادیده بگیرد و برای فرزندش ناسزا نگوید و سبب تشدید جار و جنجال نشود. بهترمان بود که او را به معاینه می برد و در صورت منفی بودن به قرنطین منزل و یا با یک تن سالم دیگر به باغ خوش آب و هوا با یکی از دوستش با عزت می برد تا آنجا که شرایط خوب هم دارد انتقال می داد، نه تهدید به اخراج. به باور من جوانان امروز که با تکنولوژی و اینترنت آگاهن، جایگاه افراد ناآگاه و مسن را دریابند و علمیت آمیخته با تکنولوژی خود را هر لحظه به رخ آنها نکشند، چون که شماری در شیوه کلاسیک آموزش دیده و امروز در صدی کم از این معجزه علمی آگاهند. اما گرمی بازار این قضیه در این است که این نوجوانان و حتی خردسالان نیز با سوی استفاده از این ناگزیری در حرمت با بزرگان لاقید و بی‌پروا شده و در مواردی بی‌توجه به سایر فضیلت‌های انسانی آنها را افراد کهنه فکر و گویا آثار گذشته می‌نامند و از همین روز که به تدریج یکی از سنن پسندیده شرقی و خانوادگی را که در عدم تعلیم و تربیه علمی تا امروز از آن پاسداری شده بود از دست می دهیم و با این عمل ناشایست محبت‌های ناشی از این حرمت نیز در حال کاهش بالاخره رو به زوال می شود. لذا با باور دانایان علوم اجتماعی این گونه رسوم و عادات پسندیده، حرمتگذاری به بزرگان نه تنها عامل اساسی استحکام مناسبات عائلوی می شود، بلکه ادامه آن از سوی نوجوانان نشانه ای از یک کرکتر شایسته و باخرد را برای افراد ماحول به تمثیل می گذارد. ببینید این روزهای کرونایی هم در گذر است و بنابران چند بیت فردوسی بزرگ: چه کردیم کنگونه گشتیم خار، خرد را فگندیم انسان زکار، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما؟ یا هو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یکی از ارشادات پیامبر اسلام همین بود که ایذای مؤمن حرام است و همیشه توصیه جنابشان همین بوده که نخواهید کسی را شرمنده و شرمسار سازید، چون که تحمل بار خجالت افزونتر از بار یک شتر بالای شانه‌های فرد خجالت زده است. چه رسد به این که این شرمساری ناشی از عوامل بیرونی باشد تا از عمل شخصی آن فرد. و گونه مثال فقر و ناداری و عدم دسترسی به نعمات دنیا و برآورده سازی آرزوهای اعضای فامیل و بسا موضوعات دیگر که در نزد بزرگ خانه کمتر از مصارف روزانه دخل خرج شود. و در این صورت افزون بر نگرانی نوعی خجالت و به اصطلاح عوام رنگ زردی دیگری در قبال خواهد داشت که ادامه آن عواقب ناگواری در پی دارد. اما هستند کسانی هم که با درک این پدیده با افرادی که با این نوع ناملایمات روبروان در حد توان دست پیشی می کنند و نمی گذارند که همچو افراد اقلن در نزد فرزندان و دست پرورده های خود عرق شرم در پیشانیشان ظاهر شود و قبل از آن که در کوچه شرمساری داخل شوند به داد آنها می رسند و ثوابی نیز کسب می کنند. داستانی داریم با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم. وقتی که نوجوان بودم شبی با پدرم در صف خرید تکت سرکس استاده بودیم. پیش از ما خانواده پر جمعیت استاده بود. به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارم. شش بچه مؤدب که همگی زیر 12 سال بودن و لباسهای کهنه و در عین حال تمیز پوشیده بودن. دوتا پشت پدر و مادرشان دست هم دیگر را گرفته بودن و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینن صحبت می کردن. وقتی به غرفه تکت فروشی رسیدن، تکت فروش از پدر خانواده پرسید چند قطعه تکت می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد لطفاً 6 تکت برای بچه ها و 2 تکت برای بزرگسالان. تکت فروش سرکس قیمت تکت ها را اعلام کرد. پدر به تکت فروش نزدیکتر شد و به آرامی از فروشنده پرسید ببخشید گفتید چقدر؟ تکت فروش دوباره قیمت تکت ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سرکس بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و نمی دانست چه بکند و بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و 1 نوت $20 بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد گفت متشکرم آقا. مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدن، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم. در جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم، یکی منطقه بهلول از سایت عزت الله بهادوری و دومی رنگ چشم از کتب طبی. نخست منطقه بهلول. روزی بهلول بر هارون وارد شد. هارون گفت ای بهلول مرا پندیده. بهلول گفت اگر در بیابانی هیچ آبی نباشد تشنگی بر تو غلبه کند و میخواهی به هلاکت برسی، چه میدهی تا ترا جرعه آب دهن که خود را سیراب کنی؟ گفت 100 دینار طلا. بهلول گفت اگر سایه به آن به پول رضایت ندهد چه میدهی؟ گفت نصف پادشاهی خود را می دهم. بهلول گفت پس از آن که آشامیدی اگر به مرض حیث الیوم مبتلا گردی و نتوانی آن را رفع کنی، باز چه می دهی تا کسی آن مریضی را از بین ببرد؟ هارون گفت نصف دیگر پادشاهی خود را نیز می دهم. بهلول گفت پس مغرور به این پادشاهی نباش که قیمت آن 1 جرعه آب بیش نیست. آیا سزاوار نیست که با خلق خدای عز و جل نیکی کنی؟ جالب دوم رنگ چشم نوزاد. شاید با کمی قدم زدن در بیرون از محل سکونت خود افرادی را مشاهده کنید که دارای چشمانی با رنگهای مختلف نسبت به خودتان می باشند و شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که چرا و چگونه این افراد دارای چشمانی با رنگهای مختلف هستند. لازم به ذکر است که بگویم فاکتورهای زیادی برای چشمان رنگی وجود دارد که شاید برخی از ما تصور کنیم تنها به علت ژنتیکی می باشد، اما این مورد همیشه صدق نمی کند. برای مثال فرزند زوجی که چشم هر دوی آنها آبی رنگ است ممکن است آبی رنگ نباشد. اما لازم به ذکر است که انسان‌های چشم سبز تنها 2% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که بیشتر این انسان‌ها ساکنان اسپانیا، ایرلند، روسیه، برزیل، ایسلند و پاکستان و چند دیگر می‌باشند که نادرترین رنگ چشم رنگ زرد است که در طی حضور 1 رنگ دانه تشکیل می‌شود. 70% از جمعیت جهان چشمان قهوه‌ای رنگ دارند. اگر کودک تازه تولد شده شما با چشمان آبی رنگ به دنیا آید، شاید در آینده متعجب شوید. محتوای ملانین و سن یکی از مهمترین موارد در رنگ چشم می باشند که هرچه میزان ملانین به مرور در بدن کاهش یابد، رنگ چشمان من نیز تغییر خواهد یافت که رنگ اصلی چشم تا 10 الی 12 سالگی انسان ظاهر خواهد شد. اصل مقصد اینجاست که تفاهم‌های سو در نزد شوهرانی که طفلشان برعکس رنگ چشم خود آنها تولد شده 100% موجه نیست و شماری بعد از تست مطمئن شدن طفل خون شریک خودشان بوده است و رنگ چشم و رنگ او مفهومی نداشته است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. شنونده های محترم و علاقمندان درست بنویسیم، در این هفته نیز چند واژه و کلمه هایی را داریم که به درست خواندن و درست نوشتن آن شما را دعوت می کنیم. ده ها هزار افراد، برخی می نویسند ده ها هزار افراد یا ده هزار افراد که نادرست است، زیرا کاربرد دو جنبه گونه پیام از راهگذر شکلی و محتوایی ناهنجار است. به جای آن باید نوشت ده ها هزار تن، ده ها هزار فرد یا ده ها هزار نفر. در طی چند سال در شماری از برنامه‌های رادیویی چنین شنیدم، به گفته دیدبان حقوق بشر در طی چند سال پسین افغانستان گواهی بیشترین موارد نقض حقوق بشری بوده است. می‌خواهم یادآوری کنم که کاربرد در طی به معنای در جریان مفهوم را به گونه درست نمی‌رساند. بهتر امان است که بنویسیم در چند سال پسین، زیرا هنجارمند در نگارش است، نه طی چند سال پسین. حسب الخواهش، حسب الفرمایش و چند دیگر. در یک شماره دیگر نیز گفته بودیم ال نشانه معرفت در زبان عربی است و کاربرد آن در ترکیب‌های اضافی فارسی دری روان نیست، مانند حسب الخواهش که باید به جای آن نوشت حسب خواهش، و در فارسی بهتر است بنابر خواهش کاربرد یابد. حسب الفرمایش هم باید نوشته شود حسب فرمایش، و در فارسی به فرمایش. در فارسی در این شمار زیاد کلمات به حرف توی که خاصه عربی است با آن نوشته می شود. به گونه مثال به درست نویسی این کلمات توجه کنید. ننویسیم استرلاب الف ساد توی ری لام الف بی، بنویسیم استرلاب الف سین توی ری لام الف بی. ننویسیم امپراتور به توی، بنویسیم امپراتور را به ته. ننویسیم اتاق به توی، بنویسیم اتاق به ته. ننویسیم اتریش به توی، بنویسیم اتریش به ته. ننویسیم اعلا الف عین لام یا، بنویسیم اعلا الف عین لام الف. ننویسیم ایتالیا، بنویسیم ایتالیا به ته. بی محابا را به هی دو ششمه ننویسیم، به هی حلوا بنویسیم. پترزبورگ را به توی ننویسیم، به ته بنویسیم. تقوا، تقوا را با یای آخر ننویسیم، با الف بنویسیم. تاق را به تی بنویسیم. تلاتم را که شماری تی لام الف توی میم می نویسن، باید تی لام الف توی میم بنویسیم. ننویسیم زل حجه، بنویسیم زی حجه. ننویسیم زل قاده، بنویسیم زی قاده، البته در فارسی نه در عربی. ننویسیم اولادها، بنویسیم اولاد، جمع فارسیش فرزندان و مفردش فرزند. شب لیلت القدر می نویسن، نادرست است، شب قدر، لیل خودش شب هست. نیم رخ صورت نادرست، نیم رخ باید نوشت. درخت نخل خرما نادرست، درخت خرما باید نوشت. کمیدی خنددار نادرست است، کمیدی باید نوشت، همه کمیدی ها خنددارن. ریسک خطرناک نادرست است، خطرناک درست است، تمام خطرها ریسک دارند. روزنامه های روزانه نادرست است، روزنامه ها درست است. اوج قله کوه نادرست، قله کوه، چون قله کوه اوج کوه است. لهیب اخگر آتش نادرست است، لهیب آتش درست است. قند شیرین نادرست، قند، قند خودش شیرین است، تلخ نیست. خرمای رطب نادرست، خرما، خرما خود رطب است. سنگ حجر الاسود نادرست، حجر الاسود درست، حجر خود سنگ است. روغن چرب نادرست است. اگر کم چرب بود روغن کم چرب بگویید که تمام روغن ها چربند. حق حق گریه نادرست است. حق حق گریه ها حق حق دارند. تهویه هوا نادرست، تهویه درست است. خواستگاه اولیه نادرست، خواستگاه نوشته شود. مفید فایده نادرست، مفید تنها کافی است. مسمر ثمر نادرست، مسمر کافی است. مسلح بسلا نادرست، مسلح کافی است. پیشینه قبلی نادرست، پیشینه خودش قبل است. تهدید حدود نادرست، حدود درست است. موارد مورد نیاز نادرست است، موارد نیاز درست است. مستر گردیدن به معنای گشتن، دور زدن و چرخیدن است. بنابراین نباید آن را به جای فعل شدن به کار بریم و در جمله های مانند افتتاح گردید، گرم گردید، خوشوقت گردیدم نادرست است. باید گفت و نوشت افتتاح شد، گرم شد و خوشوقت شدیم. درباره کاربرد کلمه شرایط، کاربرد واژه یا کلمه شرایط به جای وضعیت و اوضاع از غلطهای رایج در گفتار و نوشتار است که باید از آن پرهیز شود، هرچند در زبان امروزه به مفهوم وضعیت و اوضاع کاربرد زیاد دارد. شرایط در لغت به معنای اسباب، شروط، جمع شرط، پیمانها، قرارها و قراردادها است و در گذشته هم به همین معنا کاربرد داشته. ماننده اگر شرایط در نخواهم به جای نیاورم خیانت کرده باشم، از تاریخ بیهقی. آتش گشودن یعنی آتش را گشادن و آتش را باز کردن نادرست است و به جای آن باید بنویسیم با آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن. این بود شماری از واژه یا کلماتی که شکل درست نویسی آن را با استفاده از یادداشت‌های دوست دیرین ما جاوید فرهاد و با اضافات برای شما ارائه کردیم. تا برنامه دیگر درست بنویسیم تا درست بخوانیم، بدرود.
فضای پر از سر و صدای بازار گرم سیدخیل ولایت پروان، اما این بازار به شیوه سنتی به روزهای دوشنبه و پنج شنبه در این محل برپا می شود. در این روز مردم اطراف ولایت پروان فراورده های زراعتی، حیوانات اهلی مثل گاو، گوسفند، فراورده های لبنی، موتر، بایسکل و دیگر اجناس را به این بازار می آورند. خانولا باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان است. او با خود گندم و کشمش آورده است و امیدوار است آن را با مواد خوراکی که نیاز دارد تبادله کند و بر روستایش برگردد.
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. در دو بازار از ولایت کاپیسا، منشیر، سالنگ، ولسوالی بگرام و تا از کابلام مردم میاد در بازار سیدخیل اشتراک میکنه. زیادتر در یک گال لوبیا را میارند که سودا تبدیل میکنن، که مثال برنج آرد و اینطور چیزا، گندم هم تبدیل میکنن که تک سودای خوراکه. یک نفر مال دو میداش ها و شکه و گوسفند نگهداری میکنه، میاره راستی هم در بازار میفروشه و پیسش که دکاندار مثال جگما دو ما قرارداد میکنه سودا میگیره. دیگه ما شو گپ سخن دیگه مدرک ندارم، مجبور هستم مال خود گاو خود میارم سودا میکنم، در بدلش مواد خوراکه میگیرم.
این بازارها در بیشتر ولایت های شمال کشور به شمول ولایت های پروان و کاپیسا از زمان های دور رایج هستند، هرچند کسی تاریخ درستی آن را به یاد ندارد. از آنجایی که بیشتر باشندگان ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر پیشه کشاورزی دارند، منبع اقتصاد خانواده هایشان را فراورده های زراعتی و مالداری محله ایشان تشکیل می دهد. بازار جمال آغا از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا بازار دیگر است که برای باشندگان مرکز و ولسوالی های این ولایت که پیداوارشان را به اینجا بیاورند و در بدل اشیای وارداتی کشور همسایه تبادله می کنند. بابا جان 54 ساله که در دکان کوچک خوراک فروشی اش در بازار جمال آغا مصروف داد و گرفت با مشتریانشان است، میگوید تبادله جنس به جنس در مقایسه با گذشته کم رنگ تر شده است.
سه شنبه بازار میباشه، بازار جمال آقا رسم رواج انانات چون به این است که خلی دیخانیشون به فروش میرسد، این می چیزا در این بازار عرضه میشه. سابق پختر زمینه چهارمغز میساختن، حال او رواجان نیست، اگر باشم در دیهات میباشه، در روی بازار نیست، در مقابل جنس بگیرند.
هرچند باشندگان محل از برپایی این بازارها خوشنود هستند، اما گاهی هم این بازارها برای برخی‌ها دردسرساز هستند، به ویژه در جاهایی که در کنار آنها جاده‌های عمومی و بزرگراه‌ها هستند. مسافران و رانندگان که از جاده‌ها و بزرگراه‌های استفاده می‌کنند که از کنار این بازارها می‌گذرند، با مشکلات همچون راهبندان روبرو می‌شوند. یکی از این بازارها بازار هفتگی قره‌باغ کابل است که در کنار شهرهای پر ازدحام کابل شمال برپا می‌شود. اکنون مسئولان محلی دست به کار شدند تا این مشکل را حل کنند. خواجه حنیف ولسوال قره‌باغ میگوید در نظر دارد تا برای این بازار جایی دورتر در کنار جاده مشخص کند.
اداره شهرولی ولسوالی قره‌باغ و دفاع دادیم که ساعتی که ازگاه تثبیت شده بر اونا جغل اندادی کنند، ساعت مسیر رایشان آماده بسازند برای ای که دیگه بر مردم و بر معتقدارای ما مشکل ایجاد نشه.
با این حال یکی از ویژگی های بازارهای سنتی این است که بیشتر فراورده های زراعتی، مالداری، لبنی و دستاخت های مردمان روستایی و بومی در آنها خرید و فروش می شوند. از این رو شماری از افراد شهرنشین نیز علاقه دارند تا برای خریداری خوراکه های طبیعی و اجناس محلی به این بازارها در همان روزهای معین در هفته سر بزنند و اشیای مورد علاقه ایشان را به دست بیاورند و با خود به شهر ببرند.
رسم بر این است که مسلمانان به خصوص باشندگان سرزمین افغانستان به مردگان خود ارج فراوان می‌گذارند و تا سرحدی که شماری را بعد از وفات یکتای زمان می‌شمارند. و اما چه خوش بود از بزرگانی که در عرصه‌های مختلف حیات کار و فعالیت می‌کنند و کرده‌اند و در قید حیاتند نیز گفتنی‌هایی داشته و اگر صحبتی با ایشان میسر نشد یاد خیری را به بهانه‌های از ایشان داشته باشیم. در این برنامه از استاد ادبیات که عمری را در تربیه کسانی که امروز ناماوران عرصه فرهنگ و ادبیات افغانستانند سپری کرده و هنوز تبسم بر لب دوران کهولت را سپری می نمایند. از پروفسور میر حسین شاه سابق رئیس پوهنزه ادبیات و علوم بشری وقت، استاد برجسته و مالک دهها تألیف و مقالات هجیم و پرمحتوا در تاریخ ادبیاتند یادی می نماییم که حقیر نیز سبقه شاگردی ایشان را دارم. پوهان میر حسین شاه در دوران تدریس در فاکولته مردی دائماً با تبسم ملح، خوش برخورد، متواضع، خوش سیما و علاقمند به تدریس بودند که هر باری در پای سند فراغت خود از پوهنزه ادبیات دستخط ایشان را میبینم، میبالم و صحنه های تدریس ایشان در متون کهن به ویژه تدریس حدود العالم من المشرق والمغرب که ترجمه ایشان از متن منوریسکی بود هنوز در نظرم مجسم میشود. کاندید اکادمیسیان اعظم سیستانی که خود یکی از شاگردان پوهان میر حسین شاه می باشند می نویسند: استاد میر حسین شاه شخصیت دانشمند، فاضل، مهربان و خوش برخورد و خوش صحبتند و پیش آمد متواضعانه و شریفانه او با مردم به خصوص شاگردانش و همچنان تسلط و احاطه‌اش بر تاریخ عمومی به خصوص تاریخ قرون وسطای افغانستان و منطقه او را در نظر شاگردانش چنان بزرگ با عظمت ساخته که من در دوره تحصیلم با خود فکر می کردم که همه مردم ما به خصوص استادان و معلمان کشور چون او صاحب فضیلت و اخلاق بزرگ منشی می بودند بدون تردید جامعه خیلی خوشبختی می داشتیم. کتاب زندگانی سیاسی میر علی شیر نوایی اثر بارتول ترجمه پوهاند میر حسین شاه را بار اول که خواندم قوت ترجمه و جملات بکری که توسط این استاد در آن نگاشته شده بود مرا عاشق این استاد نمود. از پوهان میر حسین شاه کتب و مقالات بیشماری در تاریخ و ادبیات به نشر رسیده که شرح همه آنها از حوصله این مجله فرهنگی بیرون است. خوب بیاد دارم در دوران محصلی من هم توانستم کتاب حدود العالم را بخرم و زمانی که استاد محمد کریم نزیهی جلوه این کتاب را در دستم دیدند گفتند مترجم این کتاب نویسنده واقعی است و تسلط او در ترجمه را بسیاری از استادان ندارند و برایم خواندن به کرار این کتاب را توصیه فرمودند. دکتر عابد حیدری نویسنده افغان به نقل از کتاب استاد رسول رحیم با نام کی کیست در فرهنگ بیرون مرزی افغانستان در جام غور می نویسد. جناب پوهان میر حسین شاه در 4 جنوری 1925 میلادی برابر با سال 1304 هجری شمسی در قندهار تولد شده، در دانشگاه کابل و لکنهوی هندوستان تحصیل کرده است. بیشتر از 30 استاد فاکولته ادبیات کابل و مدتی نیز رئیس این فاکولته بودند. پوهان میر حسین شاه در سال 1988 میلادی از افغانستان بیرون شده و حالا مقیم حوزه خلیج سان فرانسیسکوی امریکا می باشند. خداوند عمر بسیار دهاد به این استاد استادان. ما گذشتیم زما یادی کن تا فراموش نگردیم زیاد. در این هفته یاد خیری از مرحوم و مغفور استاد عبدالحق بیتاب، آموزگار زبان و ادب دری و استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل وقت می نماییم. استاد عبدالله روین نویسنده و پژوهشگر تاریخ ادبیات معاصر افغانستان چندی پیش در فیسبوک خود یاد نوشته همایون شاه عالمی در مورد حیات استاد بیتاب را آورده بودند. همکارم مهریه انوری در تقدیم این مطلب با شماست.
صوفی عبدالحق بیتاب از نخبگان ادب و از ستونپایه‌های فرهنگ افغانستان است. چون بیتاب عالم دین بود، فقه، تفسیر، حدیث، منطق را می‌دانست و تدریس می‌کرد. صوفی و عارف بود، لقب صوفی جز نامش گردیده بود. به طریقه نقشبندیه ارادت داشت، معلم و استاد دانشگاه بود. او حداقل 50 سال عمر خود را در مدارس و دانشگاه تدریس کرد. مترجم بزرگ بود، مشکلترین و مهمترین کتاب ها را از عربی ترجمه کرد که تجربه کافی در نحو، در صرف، در نحو عربی و ترجمه کتاب های در طب، منطق و علم الاجتماع و عضویت در ترجمه تفسیر کابلی از کارهای درخشان استاد بیتاب است. استاد عبدالحق بیتاب در 1265 خورشیدی به دنیا آمد. پدرش ملا عبدالاحد عطار وقتی که بیتاب 9 ساله بود وفات کرد. علوم دینی و ادبی را آموخت، شعر را نزد ملک الشعرا قاری عبدالله فرا گرفت. در 30 معلم شد، به مکاتب ابتدائیه، رشدیه، عدادیه، دارالمعلمین و مکتب نسوان تدریس کرد. در 1326 خورشیدی استاد دانشگاه گردید که 18 استاد بود. کرسی بیدلشناسی در 15 زبان و ادبیات فارسی دری به او اختصاص داشت. استاد بیتاب در 1331 خورشیدی 5 عضو هیئت ترجمه تفسیر کابلی از طرف صدارت تعیین گردید. در سال 1344 خورشیدی با پایان دوره استادی به حیث سناتور انتصاب شد. در 20 حوت 1347 خورشیدی به عمر 83 سالگی پتروت حیات گفت. بیتاب استاد شاعران بود. بیتاب همچنان که شعر می گفت شاعران را راهنمایی می کرد. از همین جاست که خود می گوید فرصتم نیست پی گفتن شعر زان که من شاعر شاعر سازم. مرحوم بیتاب از 20 سالگی به شعر روی آورد. از مرحوم قاری عبدالله فراوان آموخت، در شعر سرآمد زمان گردید. بعد از قاری عبدالله خان که در سال 1314 خورشیدی ملک الشعرا گردید، بیتاب دومین ملک الشعرای افغانستان است. در این زمان بیتاب 66 ساله بود. با پیشنهاد فاکولتی ادبیات، موافقه وزارت معارف، ریاست مستقل مطبوعات و تایید مجلس وزیران در 6 حمل 1331 خورشیدی، فرمان ملک الشعرای افغانستان به نام بیتاب صادر شد. البته کسان دیگری چون عزیز الله قتیل، ابراهیم خلیل، خلیل الله خلیلی، جیلانی جلالی نیز کاندیدای این مقام بودند. بیتاب در سرایش پیرو سبک هندی است. بیانش ساده و روان و نزدیک به زبان گفتار است. از این روست که واژه ها و اصطلاحات مردمی در شعرش به وفرت دیده می شود. مانند کاربرد ضرب المثل های مردمی ویژگی دیگر شعر بیتاب است. غم کرده باز گریه گری در گلو مرا، این است آب رفته که آید بجو مرا. دفع رنج زندگانی مردن است، درد دندان را علاجش کندن است. اصطلاحات مردمی، تا دم آخر به همراه حریف خود زند، دوستدار غیرت مرغ کلنگی گشتم. یک غزل مرحوم استاد بیتاب در مورد آزادی که بسیار مشهور است. راه سیلاب از خاشاک بستن، به مو کوه گران را کشیدن، خزف را گوهر شهوار کردن، به مژگان سنگ خارا را بریدن، ز سختی های چرخ فتنه انگیز و زیر آسیا سنگ خزیدن. نباشد آن قدرها سخت و مشکل که خود را زیر دست غیر دیدن. آثار مرحوم بیتاب. مهمترین آثار بیتاب کتاب هاییست که از عربی ترجمه کرده است. ترجمه الکافیه در نحو، ترجمه معجز در طب، ترجمه فروق الامراض، ترجمه ابن عقیل، ترجمه الفیه ابن مالک در نحو عربی، ترجمه عیسی غوجی، ترجمه انشای مقالات از محمود عابدین، ترجمه شافیه ابن حاجب در علم صرف، ترجمه سریری در مبادی نحو عربی، تألیف ابوالحسن قندوزی، ترجمه 4 رساله در منطق، تألیف علمای مصری، ترجمه کتاب قاضی عبدالجبار همدانی در علم صنعت، ترجمه قسمت اول علم الاجتماع و ترجمه تفسیر کابولی. تألیفات استاد بیتاب رساله های در بدی، بیان، عروض، قافیه، معانی، دستور، منطق و صرف و نحو به گونه مستقل تألیف و نشر کرده است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ سرباز وطن بانو سیتا قاسمی به پایان می رسد. تا هفته بعد و شماره دیگر، الله نگهدار همه.